آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستان شنونده و هواداران برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایان ساعت برنامه‌های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحيم
وإذا السماء كشطت
وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. در آن هنگام که خورشید در هم پیچیده شود و در آن هنگام که ستارگان بی فروغ شوند و در آن هنگام که کوه‌ها به حرکت درآیند و در آن هنگام که با ارزشترین اموال به دست فراموشی سپرده شود و در آن هنگام که وحوش جمع شوند و در آن هنگام که دریاها برافروخته شوند و در آن هنگام که هر کس با همسان خود قرین گردد و در آن هنگام که از دختران زنده به گور شده سؤال شود به کدام این گناه کشته شدند و در آن هنگام که نامه‌های اعمال گشوده شود و در آن هنگام که پرده از روی آسمان برگرفته شود و در آن هنگام که دوزخ شعله ور گردد و در آن هنگام که بهشت نزدیک شود، آری در آن هنگام هر کس می داند چه چیزی را آماده کرده است.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز جمعه 19 اردیبهشت ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 11 ذی القعده سال 1446 هجری قمری و برابر با 9 می سال 2025 میلادی است. اما آنچه که همکارانم هم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد تکرار گلبرگ خواهد بود. سپس خانواده سالیم به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن روزنه را خواهید شنید. برنامه بعدی راز تندرستی خواهد بود. سپس تکرار ارمغان موسیقی به سمع شما رسانده خواهد شد. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما تکرار ایرانی امروز است. این را هم خواهید شنید. شام بخیر دوستان شنونده، از شما دعوت میکنیم اخبار سیاسی را بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
سفر کاری امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به فدراسیون روسیه. زمین لرزه 4 ریختری در تاجیکستان. و تاکید رئیس شورای علمای تاجیکستان بر وحدت اسلامی و حمایت از فلسطینیان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم. با سردبیر آقای رشکانی دعوت میکنیم شنونده تفصیلات خبرها باشید. در تاریخ 8 می رئیس جمهور تاجیکستان به دعوت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور فدراسیون روسیه با سفر کاری به مسکو سفر نمود. در فرودگاه بین المللی دوشنبه رئیس جمهور تاجیکستان توسط رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهور تاجیکستان، رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهور تاجیکستان، نخست وزیر جمهور تاجیکستان، رئیس دفتر اجرایی دستگاه رئیس جمهوری و دیگر مقامات گسیل نمودند. در این سفر رئیس جمهور تاجیکستان را دستیار رئیس جمهور در امور رابطه های خارجی و دیگر مقامات همراهی دارند. انتظار می رود در سفر امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در مراسمی که به مناسبت 80 سالگرد روز پیروزی در میدان سرخ مسکو برگزار می شود شرکت کند. صبح روز 8 ماه می ساعت 7:55 دقیقه به وقت محلی زمین لرزی خاک جمهوری تاجیکستان را لرزاند. به گزارش خاور و منقل از کمیته وضعیت اضطراری یا حالت های فوق‌العاده و تحت و وابسته به حکومت تاجیکستان با تکیه بر گزارش خدمات گیافیزیکی اکادمی ملی علوم جمهوری تاجیکستان، مرکز این زلزله در 168 کیلومتری شمال شرق دوشنبه و 26 کیلومتری شرق ناحیه رشت و 23 کیلومتری شرق ناحیه تاجیک‌آباد ثبت شده است. شدت این زلزله در مرکز آن 4 ریختر و در مناطق رشت و تاجیک‌آباد 2-3 درجه ریختر بوده است. هیچ تلفات یا ضررهای گزارش نشده است. تلاش مسئولان هرات برای بهبود صفت یا کیفیت هوا، تصمیم تازه چالش‌های تازه تر عنوان گزارشی است که همکارمان در این زمینه آن را قرائت می‌کنند.
در گوشه غربی افغانستان، ولایت هرات، بوی خاک، دود و آجر پخته شده همیشه بخشی از زندگی روزمره بوده است. اما حالا با تصمیم تازه مقام‌های محلی برای انتقال کوره‌های آجرپزی از حومه شهر به ولسوالی زندهجان، این تصویر قدیمی در حال دگرگونی است. مسئولان اداره محیط زیست هرات میگویند این انتقال پاسخی به افزایش نگرانی‌ها درباره آلودگی هواست. در این اقدام 50 کوره آجرپزی که عمدتاً با سوخت زغال سنگ فعالیت می‌کردند با فاصله 60 کیلومتری مرکز شهر منتقل شدند، اقدامی که به گفته آنها تاثیر مثبتی بر کیفیت هوا داشته است. مولوی عبدالعلی متقی، رئیس حفاظت از محیط زیست هرات، اظهار داشت:
موږ هیوادوال الته ډیر پتنګ او وارون شکایتونه کړي و محیط زیست.
فعالیت 85 کوره خشپزی در ولسوالی های انجیل و گذره متوقف شده و از مالکان آن خواسته شده است که کوره های خود را به مناطق نظیر جنوب غرب ولسوالی زندهجان، اطراف شرک معلمین، شرک سعادت، شرق میدان هوایی و شمال سرک ولسوالی اوبه انتقال دهند. آلودگی ناشی از زغال سنگ و زباله هایی که در این کوره ها سوزانده می شود سطح بیماری های تنفسی را افزایش داده بود. هدف ما کاهش این خطرات برای سلامت عمومی است. اما در سوی دیگر ماجرا، کوره‌داران حرف دیگری دارند. آنها ضمن حمایت از حفظ محیط زیست نگران افزایش هزینه ها هستند. به گفته برخی از آنان، با انتقال کوره ها به مناطق دورتر قیمت تمام شده آجر تا 30% افزایش یافته و همین مسئله باعث نگرانی در میان مردم و پیمانکاران ساختمانی شده است.
حالا که فاصله زیاد شده دیگه، باز کل کوره‌دارا میشینن و یکی همون رئیس کوره‌دارا یا معاون کوره‌دارا به اتحادیه خودی کوره‌دارا اونها یک نرخ تعیین میکنه که هم نفع برای کارگر باشه، هم نفع برای کوره‌سوز باشه، هم نفع برای کوره‌چین باشه. ما 10-15 روز میشه که می تلاش کردیم شب و روز که ما گفتیم این خشت به دست، یعنی که این موزله که به ایراد شده خشت بالا رفته، گفتیم بازار ما نرمال کنیم که مشکل مردم حل شه.
در همین حال برخی از شهروندان نیست که درگیر ساخت خانه هستند از این وضعیت ناراضی اند. آنها میگویند انتقال کوره ها تصمیم خوبی بود، اما دولت باید فکری برای مدیریت قیمت ها و حمایت از پروژه های ساختمانی داشته باشد.
کرایه از او بر روی همین خشت میره دیگه، سنگین میشه، یعنی حجم میره از اینجا تا به ایراد انتقال از این قیمت میشه بله خشت که هر کار بکنی بالا میره قیمت. یعنی تقریبا شاید که ما قبلا که بود به دونی مزار یاد بالای 3000 سنیم مزارم خشت برسیده.
همی پلان آزر آماده یک هزار خش به 2800 افغانی بود، امروز به 3800، یعنی یک هزار افغانی برای هر هزار خش به اصطلاح رفته بالا رفته. خب اینا وقتی که میانن اینجا شما میفهمی اینا مصرف به سایل دارن، به اصطلاح مصرف از اینا میره بالا میره، به اصطلاح خب اینا به مشکلات همی گپ میخورن مشکل اقتصادی.
از سوی دیگر اما شهروندان هرات که در نزدیکی این کوره ها زندگی می کنند از کاهش آلودگی هوا و بهبود وضعیت سلامت عمومی استقبال کردند. آنها بر این باورند که انتقال کوره ها به مناطق دورتر می تواند تاثیر مثبتی بر سلامت عمومی و بهبود وضعیت هوای شهر هرات داشته باشد.
چون آلودگی هوا هست، ما مکاتب داریم، خانوارا شده، شهر ما شلوغ شده، باید به فکر مردم هم باشیم و آلودگی هوا را در ساعت ایراد الحمدلله کاهش بود.
در حال حاضر صدها کوره، حمام عمومی و کارخانه های کوچک همچنان با سوخت های آلاینده فعالیت می کنند و مقام های محیط زیست می گویند برخورد قانونی با این واحدها در دستور کار قرار دارد. به نظر می رسد آجرهای داغ و هوای سنگین در هرات این روزها قصه تازه به خود گرفتند. قصه ای که میان تلاش برای سلامت عمومی و چالش‌های اقتصادی تعادل می‌جوید. فیض احمد محمدی، هرات.
سفیر جمهوری تاجیکستان در ایران با هدف شرکت در آیین سنتی پنجاه بدر و دیدار با استاندار قزوین وارد این استان شد. نظام‌الدین زاهدی، سفیر جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران با هدف شرکت در آیین سنتی پنجاه بدر و دیدار با مقامات استاندار قزوین وارد این منطقه شد. بر اساس اعلام استاندار قزوین، این سفر در چارچوب تقویت پیوندهای فرهنگی و گسترش مناسبات دو جانبه میان ایران و تاجیکستان به ویژه در سطح های استانی انجام گرفته است. آیین پنجاه بدر از جمله سنت های دیرینه و ریشه دار و مردمی قزوین به شمار می رود که هر ساله 50 روز پس از نوروز در طبیعت برگزار می شود. این آیین با محوریت دعا برای بارش باران و تجدید عهد مردم با طبیعت جایگاه ویژه در حافظه تاریخی و فرهنگی قزوینیان دارد. حضور سفیر تاجیکستان در این رویداد فرهنگی علاوه بر ابعاد نمادین می تواند مقدمی برای گسترش تعاملات فرهنگی و دیپلماسی عمومی میان استان قزوین و کشور تاجیکستان باشد. گفته نیست در جریان این سفر سفیر تاجیکستان با محمد نوذری استاندار قزوین و برخی دیگر از مقامات محلی دیدار و گفتگو خواهد کرد. محمد جولانی رئیس جمهور نوی دولت سوریه راهی پاریس شده است. گزارش بشنوید در همین زمینه.
از فرماندهی داعش، جبهه النصره و تحریر الشام در سوریه تا میهمانی در کاخ الیزه، دو ماه بعد از نسل کشی ها در غرب سوریه. رئیس جمهور فرانسه پس از دیدار با جولانی گفت نگران است. نگران تروریست هایی که از فرانسه به سوریه رفته بودند و حالا ممکن است برگردند. جولانی هم گفت به آنها تابعیت می دهیم چون کنار ما بودند.
اونا برای کمک به ما در سوریه اومدند. قانون اساسی جدید تصویب بشه به اونا تابعیت سوری می دیم.
روزنامه فرانسوی لوموند دو هفته قبل از سفر او نوشت 25 فیلم به دستمان رسیده که نشان می دهد قتل عام های اخیر کار نیروهای جولانی بوده. احزاب فرانسه به میزبانی از او واکنش نشان دادند.
او روزی فرمانده گروه های تروریستی بوده، امروز هم به دست داشتن در قتل عام اقلیت های قومی متهم است.
ده ها هزار فرد مسلح از کشورهای مختلف جهان برای جولانی می جنگند. کسی که برای دستگیریش جایزه تعیین شده بود. نامش هنوز هم اینجا و آنجا در فهرست تروریست های تحت تعقیب است.
چطور می خواهیم برای مردم فرانسه درباره استقبال از یک فرمانده داعش، القاعده و جبهه النصره توضیح بدهیم؟
همزمان با سفر جولانی گروه های مختلف در پاریس دست به اعتراض زدند، جایی که پیشتر هم در مخالفت با او تجمعاتی برگزار شده بود.
حمایت از جنایتکاران را متوقف کنید. این درخواست تجمع کنندگان در این میدان بود. مهدی ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
ادامه نشر خبرها. با پاس شجاعت و قهرمانی شهروندان تاجیکستان در جنگ جهانی دوم و 58,000 افسر و سرباز تاجیک نشان و مدال اعطا و به 55 نفر به پاس شجاعت و دلاوریشان عنوان والای قهرمان اتحاد جماهیر شوروی داده شده است. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در سخنرانی خود به مناسبت 80مین سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم با اعلام این مطلب اعلان کرد که بیش از 45,000 ساکنان تاجیکستان و شرکت های صنعتی در مناطق دیگر اتحاد جماهیر شوروی سفربر و بیشتر آنها از آنجا برای جنگ راهی میدان نبرد شدند. رئیس جمهوری تاجیکستان افزود که در طول سالهای جنگ بیش از 100,000 نفر اساساً زنان و کودکان از مناطق مختلف جنگ زده به تاجیکستان کوچانیده شدند و کشور ما به خانه دومی آنها تبدیل شد. مردم ما آنها را غریبا نمی‌دانستند و برایشان مسکن، غذا، لباس و دیگر موردهای ضروری فراهم می‌کردند. امام علی رحمان تاکید کرد که در پشت جبهه مردم تاجیکستان نیز سهمی بی سابقه در تضمین پیروزی داشتند و تمام منابع‌های انسانی، مادی و فنی جمهوری ما برای تامین نیازهای میدان نبرد ارسال می‌شد. امام علی رحمان گفت که در آن روزهای سخت کودکان، زنان و بزرگسالان رنج و سختی، گرسنگی و دیگر مصیبت‌های دوران جنگ را تحمل کردند و شب و روز کار کردند و سهم ارزشمندی در دستیابی به پیروزی بر علیه آلمان نازی داشتند. اولین نشست هماهنگی بین جمهوری تاجیکستان و کره برگزار شد. در تاریخ 7 می اولین نشست هماهنگی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری کره برای ریاست زبقی زبقی‌زاده، وزیر توسعه اقتصادی و تجارت جمهوری تاجیکستان و جونگ سونگ سیک، سفیر فوق‌العاده و تام اختیار جمهوری کره در جمهوری تاجیکستان دایر شد. زبقی زبقی‌زاده خاطرنشان کرد که جمهوری کره شریک قابل اعتماد جمهوری تاجیکستان است و همکاری با این کشور در دهه گذشته به سرعت توسعه یافته است. سفر یک روزه وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به هند با امضای 3 سند همکاری و برگزاری 20 کمیسیون مشترک بین دو کشور و رایزنی و مشورت با مقامات عالی رتبه هندوستانی به پایان رسید. گزارش خبرنگار صدا و سیما در همین رابطه.
برنامه‌های اصلی سفر یک روزه وزیر خارجه کشورمان به هند ظهر امروز با این دیدار آغاز شد. در این دیدار دو وزیر بر گسترش همکاری‌ها در قالب دیپلماسی چند جانبه و سازمان‌های منطقه بین‌المللی تأکید کردند. پس از این دیدار 20 نشست کمیسیون مشترک ایران و هند با سخنرانی وزیر خارجه هند آغاز شد. آقای جایشانکار در این نشست با بیان اینکه امسال 75 سالگرد روابط دیپلماتیک میان ایران و هند است گفت این مناسبت یادآور نزدیکی همکاری ها و دوستی عمیق میان دو کشور است و اطمینان دارم که این سالگرد را به گونه ای شایسته گرامی خواهیم داشت.
این سفر از مدت ها پیش برنامه ریزی شده بود و این کمیسیون مقرر شده بود که برگزار بشه. همراه من مقاماتی از وزارتخانه های اقتصادی کشور هستند و ما یک مروری بر همکاری های اقتصادی دو کشور که اهمیت خاص خودش رو داره اینجا انجام خواهیم داد.
پس از برگزاری نشست کمیسیون مشترک ایران و هند، طرفین 3 سند همکاری از جمله در حوزه بهداشت غذایی و دارویی و گمرک امضا کردند. وزیر امور خارجه کشورمان عصر امروز به وقت محلی به دیدار خانم دراپادی مورمو رئیس جمهور هند رفت. برنامه‌های سفر یک روزه وزیر امور خارجه کشورمان به هند پس از دیدار و گفتگو با رئیس جمهور این کشور به پایان رسید. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای تاجیکستان تاکید کرد که به حمایت از فلسطینی ها و آرمانی آنها برای داشتن کشور مستقل ادامه خواهند داد. به گزارش الاخبار عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای تاجیکستان در مصاحبه گفت وحدت به انسان آرامش و اطمینان خاطر می دهد. امیدوارم مسلمانان این وحدت را در عمل چی در باطن و چی در ظاهر به کار گیرند. من معتقدم تمام بحران‌های پیش روی جهان اسلام برخواسته از نبود وحدت قلب هاست. با وجود دستور صریح قرآن می‌بینیم که برخی از مردم به جای اینکه با یکدیگر حسن ظن و خوشبینی داشته باشند به دنبال توجیه و یا اساسنا کردن برای اختلاف نظرها هستند. حساب شهردار زندانی استانبول در فضای مجازی بسته شد. رهبران حزب جمهوری خلق میگویند این اقدام را حزب حاکم برای جلوگیری از انتقال پیام‌های اکرم امام اوغلو به مردم انجام داده است. گزارش خبرنگار صدا و سیما.
نبض سیاست در ترکیه پس از دستگیری شهردار استانبول همچنان تند می‌زند. از استعفای یکی از اعضای حزب حاکم ترکیه
مخالفت کارشه
به خاطر فشار سنگین دولت بر حزب مخالف دولت و ناامیدی از اصلاح روند فعلی از عضویت در حزب عدالت و توسعه استعفا می‌دهد.
تا این سیلی که توسط یکی از شهروندان ترک بر صورت رهبر بزرگترین حزب مخالف دولت ترکیه فرود آمد. ازگیر اوزل میگوید دست‌هایی در کار است تا آنها را از مسیر خواسته‌هایشان منحرف کند.
استانبولون دو هدف را برای رسیدن به اونا دنبال می‌کنیم. آزادی شهردار استانبول و برگزاری انتخابات زود هنگام.
همین شب گذشته مقابل دانشگاه استانبول تجمعی در حمایت از آزادی شهردار بازداشتی استانبول و انتخابات زود هنگام.
اکرم امام‌اغلو با اهداف سیاسی دستگیر شده و باید آزاد بشه.
تنها راه برون رفت ترکیه از شرایط فعلی برگزاری انتخابات زود هنگام است.
البته رهبران حزب حاکم میگویند این تحرکات آنها را از مسیرشان باز نمی‌دارد.
حزب مخالف فقط به دنبال تشویش اذهان عمومی است. این اقدامات نمی‌تواند برنامه‌های دولت از جمله اصلاحات اقتصادی را متوقف کند.
همه این اتفاقات در بازه 50 روزی که از دستگیری شهردار استانبول می‌گذرد بر اقتصاد ترکیه نیز سایه افکنده. در این مدت حدود 57 میلیارد دلار از ذخایر ارزی بانک مرکزی ترکیه صرف ایجاد ثبات در بازار ارز شده و حدود 4% هم ارزش پول ملی ترکیه کاهش پیدا کرده. فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما، ترکیه، آنکارا.
مجموعی از غزلیات فرزانه خوجندی از پیشگامان شعر فارسی معروف به فروغ تاجیکستان با عنوان سه‌تار در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران رونمایی شد. کتاب سه‌تار از عنایت خواجایی و معروف به فرزانه خوجندی است و با خط فارسی توسط انتشارات خردگان در 132 صفحه و با شمارگان 500 نسخه با حمایت مالی سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان به چاپ رسیده است. در این کتاب 200 غزل از آخرین سروده های خوجندی گردآوری شده که توسط شاهانه آذرخش دختر شاعره انتخاب و توسط محسن فرهبر پژوهشگر ایرانی نویسگردانی ویرایش حرکتگذاری و واژه‌شناسی شده است. دوستان شنونده، با پایین بخش خبرها رسیدیم و در ادامه بخش ویبگردی را تقدیم سمتان میکنیم.
سامانه سپوتنیک در رابطه با افزایش تجارت میان تاجیکستان و ایران می نویسد در سال 2024 حجم گردش سودای خارجی تاجیکستان با ایران 377.7 میلیون دلار را تشکیل داده، نسبت به سال 2023 123.2 میلیون دلار یا 48.4% افزایش یافته بود. با مقصد تحکیم روابط و توسعه همکاری بین تاجیکستان و ایران در شهر شیراز جلسه 17 کمیسیون مشترک آید به همکاری های اقتصادی، تجارتی و علمی تکنیکی بین دو کشور برگزار شد. دلیر جمعه وزیر انرژتیکا و ذخیره های آب تاجیکستان که حکومت تاجیکستان را در این جلسه معرفی میکرد، نخست همدردی و اظهار تسلیت عمیق هیئت رسمی تاجیکستان را به تمام مردم ایران دایر به فاجعه نابهنگام به وقوع آمده در بندر شهید رجایی بندر عباس بیان داشت. وزیر در آغاز جلسه تاکید کرد که در سال 2024 حجم گردش سودای خارجی با ایران 377.7 میلیون دلار را تشکیل داده، نسبت به سال 2023 123.2 میلیون دلار یا 48.4% افزایش یافته است. وی تاکید کرد در سه ماه اول سال 2025 گردش سودای دو جانبه 110.6 میلیون دلار را تشکیل نموده، نسبت به همین دوره سال گذشته 33.2 میلیون دلار یا 42.9% زیاد شده است. بنابر نوشته منبع، در کار کمیسیه طرف ها در فضای دوستانه و حسن همدیگر فهمی راه های گسترش همکاری ها را در ساحه های اقتصادی، تجارتی، صناعت و معدن، سرمایه گذاری، نقلیات، مالیه و بانکداری، گیالوگیه، خریطه سازی، استاندارتیزاسیه، گمرک، معارف، تندرستی، جوانان و ورزش، آب، نفت و گاز، انرژتیکا، فرهنگ، تکنولوژی‌های اطلاعاتی و کامونیکاسیون، کشاورزی و صدا و سیما مورد بررسی قرار دادند. در همین حال دبیر کمیسیون همکاری های اقتصادی مشترک ایران و تاجیکستان، رئیس مرکز بین المللی وزارت نیروی ایران، از هدف گذاری 500 میلیون دلاری برای مبادلات اقتصادی میان این دو کشور در قالب همکاری های مشترک خبر داد. سامانه سپوتنیک در پایان مطلبش نوشته محمد ولی علایدینی هدف از برگزاری این اجلاس را همکاری‌های مشترک اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و گردشگری میان دو کشور ایران و تاجیکستان عنوان کرد و تأکید کرد که ایران توانمندی‌های فوق‌العاده زیادی در حوزه‌های خدمات فنی، مهندسی، تولیدات و تجهیزات به ویژه در صنعت آب، برق، راه، نفت و گاز، پتروشیمی داریم که می توانیم از این ظرفیت ها برای گسترش تعاملات میان دو کشور استفاده کنیم. چی باید کرد اگر خانه شما به نقشه تخریب وارد شده است؟ در رابطه با این موضوع سامانه از یپلوس نوشته: خانه شما به نقشه تخریب یا ویران کردن افتاده است. چی می باید کرد و با شرکت بناکار چگونه رفتار کردن لازم است؟ این مسئله مورد توجه بسیاری از شهروندان تاجیکستان به خصوص ساکنان شهر دوشنبه است، زیرا اینجا ساختمان بناهای نو تعینات گوناگون با سرعت جریان دارد. شاعره دولتاوه، حقوق شناس و همه سوالهای مهم آید به این مسئله پاسخ گفته است. اولین و مهمترین از همه به معلومات مربوط به تخریب خانه و جبران آن می باید با نظر انتقادی مناسبت کرد و شرطهای قرارداد را دقیقا مورد تحلیل قرار داد تا که از معلومات بدروغ و حالتهای قلابی خود را امین نگه داشت. چه کار می باید کرد اگر درباره تخریب خانه اتان آگاهی نامه گرفته اید؟ وقتی که آگاهی نامه به دستتان رسید، پیش از همه و تشبسکار این کار و با کدام اساسها تخریب شدن بنا توجه کردن لازم است. سپس با تشبسکار تخریب بنا مراجعت نموده گرفتن نسخه قرار، شرطهای تخریب و جبران، اینچنین نقشه تصدیق شده ضرور است. اگر شما با اساسهای در آگاهی نامه ذکر گردیده راضی نباشید، می توانید با تشبسکار با عریضه مراجعت نموده در آن سببهای ناراضیگی و شرایطهای خود را ذکر نمایید. از همین دم دوره گفتوشونید آید با موافقه سازی شرطهای سازش نامه درباره پیشنهاد جبران آغاز می گردد. زمین رسیدن به سازش شما می توانید با قرارداد امضا کنید. اگر سری سازش نامه به موافقه نرسید، شما برای مراجعت به دادگاه حقوق دارید. برای تخریب چگونه جبران ها پیش بینی شده است؟ در رابطه با این سوال سامانه از یپلوس در ادامه نوشته: نوهای جبران برای تخریب منزل محدود نبوده با شرط های قرارداد معین کرده می شوند. نوهای اساسی جبران عبارتند: یکم، منزل دادن در بنای نوساخت به عوض خانه تخریب شده. دویم، منزل دادن در موضع‌های نزدیکتر به بنای تخریب شده. سیوم، جبران پول ارزش بازاری منزل تخریب شده. نمایندگان شرکت بناکار می توانند مرا برای تستر خالی کردن منزل تا امضای قرارداد مجبور کنند؟ با این سوال هم سامانه از یپلوس جواب داده می نویسد: نمایندگان شرکت ساختمان حق ندارند که ساکنان را برای تستر آزاد کردن خانه هایشان تا امضای قرارداد مجبور کنند. با مصادره اموال و چیزهای شخصی تنها با اجازه مالک و جبران پره راه داده می شود. این دستورالعمل و راهنمای عمومی است و برای دریافت معلومات بیشتر و مشخص شما می توانید با متخصصان مرکز حقوق دسترس مراجعت کنید. نوشته است سامانه آسیا پلوس. سامانه خاور زیر این عنوان: ویران نمودن قاعده و معیارهای استفاده قوای برق جنایت است، نوشته: در دوران صاحب استقلالی تحت سیاست سازنده و بنیادکارانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مردم مملکت با بنیاد جامعه دموکراتی و حقوق بنیاد آغاز نموده اند و در ساحه های مختلف از جمله انرژتیکا با موفقیت بزرگ نائل گردیدند. مقصد اساسی دولت در ساحه‌های انرژتیکا تأمین با اعتماد و صفتناک احتیاج روزافزون اهالی جمهوری با ذخیره‌ها و محصولات انرژتیکی، فراهم آوردن شرایط ضروری برای استفاده برندگان انرژتیکا و کفالت امنیت انرژتیکی مملکت می باشد. سامانه خاور در ادامه نوشته در بعضی حالت‌ها شخصان واقعی منصبدار و حقوقی با مقصد نصب پاریدن مبلغ استفاده نیروی برق نشانداد تجهیزات حسابی برقی را تغییر می‌دهند یا بپیوست کنی بعد چون این تجهیزات برق را استفاده می‌برند. با مقصد برطرف سازی همه گونه دخالت‌های بی اساس با تجهیزات حساب برقی و ویران کنی های قاعده و معیارهای استفاده قوای برق، 15 اپریل سال جاری میلادی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در قطار دیگر قانون‌ها با قانون جمهوری تاجیکستان درباره وارد نمودن تغییر با کدکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان و قانون جمهوری تاجیکستان درباره وارد نمودن علاوه با کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان امضا گذاشتند. سامانه خاور در ادامه مطلبش نوشته طوری گفتیم با قانون جمهوری تاجیکستان درباره وارد نمودن علاوه با کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان از 15 اپریل سال جاری در کدکس جنایتی ماده 2531 و ویران کردن قاعده و معیارهای استفاده قوای برق علاوه گردید که آن جوابگری جنایتی را برای از بیرون دخالت نمودن به تجهیزات حساب برقی و تغییر دادن نشانداد آن با مقصد نصب پاریدن مبلغ استفاده قوای برق، اینچنین استفاده برق به پیوست کنی با تجهیزات حساب برقی اگر چنین کردار دوام یک سال پس از تطبیق جزای ماموری صادر شده باشد پیش بینی می نماید. همچنین در قسم های 2 و 3 ماده مذکور علامت های وزن کننده جنایت و مقدار کلان با استفاده از مقام خدمتی از جانب گروه شخصان با مصلحت پیشکی و مقدار مخصوصا کلان معین کرده شده است که باعث تطبیق جزای وزنین تر می گردد. نوشته است سامانه خاور.
خب دوستان همراه، در پایین بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان های خبرهای مهم. سفر کاری امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به فدراسیون روسیه. زمین لرزه 4 ریختری در تاجیکستان. و تاکید رئیس شورای علمای تاجیکستان بر وحدت اسلامی و حمایت از فلسطینیان. از اینکه ما را با بخش اخبار و مجله خبری همراهی فرمودید از شما سپاسگزاریم. در پناه خدای متعال باشید.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. در این لحظه تکرار گل برگ را میشنوید.
گل برگ به نام آن که هرچه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. مردی مسلح با هیبتی ترسناک بر اسبی قوی و اصیل سوار بود و از بیشه می گذشت. در این میان تیراندازی او را دید و از ترس لرزه بر اندامش افتاد که مبادا او به من حمله ور شود و در یک دم جانم ستاند. از این رو تیری در کمان نهاد تا به سوی او افکند. سوار او را دید و فریاد زد: هان هان منگر تو در زفتی من، که کمم در وقت جنگ از پیر زن. به هیکل من نگاه نکن، من هنگام کارزار از یک پیر زن هم ناتوان ترم. تیرانداز گفت: خوب شد که گفتی، اما بدان که من هم از ترس می‌خواستم به سوی تو تیر بیندازم. گفت: رو که نیک گفتی، ورنه نیش بر تو می‌انداختم از ترس خیش. چه بسیار کسان که شمشیرشان آنان را به کشتن داد، شجاعتی نداشتند، اما لباس دلاوران به تن کردند و قیافه جنگاوران به خود گرفتند. جان را باید قوی داشت، وگرنه با زره و شمشیر دردی دوا نمی شود. گر بپوشی تو سلاح رستمان، رفت جانت چون نباشی مرد آن. جان سپر کن، تیغ بگذاری پسر، هر که بی سر بود از این شه برد سر. چون این سلاحی در واقع بر زیان آدمی است، نه به سود او. داستان مکر و حیله های آدمی نیز داستان آن شمشیر و کلاه خود است که نه تنها برای انسان سودی ندارد، بلکه بر زیان او عمل می کند. پس چه بهتر که آنها را وانهی. در پناه حضرت حق بدرود. Thank you.
دوستان شنونده، از شما دعوت میکنیم خانواده سالیم رو بشنوید.
من خدا را شکر میکنم که به من چنین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم. بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامکی کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کو تهز درت دراز دستی. از آتش و ظلم و دود مظلوم، احوال همه تو راست معلوم.
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان، درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان شنونده، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم مهمان خاندان شما عزیزان هستیم. یاران همراه، در این قسمت از برنامه خانواده سالم با ادامه موضوع برنامه هفته گذشته، یعنی موضوع فضای مجازی و تأثیر آن بر بنیان خانواده و جامعه، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. امید است که تا پایان با ما همراه باشید. عزیزان شنونده، اگر در خاطرتان باشد، در برنامه هفته گذشته در رابطه با موضوع فضای مجازی و تأثیر آن بر بنیان خانواده و جامعه گفتیم که شبکه‌های اجتماعی نقش پررنگ در دنیای امروز دارند و نمی‌توان آنها را نادیده گرفت. این شبکه‌ها بر ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی افراد و در سطح کشورها و حتی بین الملل تأثیر گذارند، به همین دلیل در حال گسترش هستند و در آینده نیز نقش بسیار زیادی را در زندگی ما بازی خواهند کرد. صرف نظر از کاربرد بسیار وسیع ابزارها، آنچه امروزه کاربرد وسیع یافته و بخش بسیار بزرگ از فعالیت‌های روزمره افراد را پوشش می‌دهد، اینترنت و به دنبال آن فضای مجازی است. ضمن این که استفاده نادرست از این امکانات باعث از بین رفتن بسیاری از حریم‌ها در خانواده شده، به گونه ای که با وجود حضور فیزیکی و در زیر یک سقف بودن در داخل خانه، گاه بسیار فاصله عاطفی و معنوی زیادی را در بین اعضای خانواده مشاهده می‌کنیم. عزیزان همراه، در ادامه برنامه خانواده سالم در رابطه با موضوع فضای مجازی و تأثیر آن نگاه خواهم داشت و آسیب‌های فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی. یکی از آسیب‌های فضای مجازی اعتیاد به اینترنت است. اعتیاد اینترنتی نوع اختلال روانشناختی اجتماعی است که شامل نوع وابستگی رفتاری به اینترنت است. و استفاده بیمارگونه و وسواسی از اینترنت را شامل می شود. از میان 47 میلیون استفاده کننده از شبکه اینترنت در امریکا، 2 تا 5 میلیون نفر دچار اعتیاد اینترنتی شدند و با معضلات زیاده گریبانگیر هستند. اعتیاد به اینترنت زمینه‌ساز آسیب‌های جدی تحصیلی، رفتاری، اخلاقی برای کاربران است. کارشناسان از 6 مشخصه برای تشخیص اعتیاد اینترنتی نام می‌برند که عبارتند از: 1. برجستگی، یعنی زندگی و احساسات فرد به شدت به فضای مجازی و اینترنت وابسته شده باشد. 2. تغییر خلق و خو، یعنی رفتار و احساسات فرد در زمان حضور در فضای مجازی و اینترنت تغییر دارد. 3. تحمل، یعنی کاربر برای کسب خلق و خوی بهتر و نیاز به استفاده از اینترنت و فضای مجازی پیدا می کند. 4. علائم ترک، یعنی ترک استفاده از اینترنت و جدایی از فضای مجازی موجب بروز افسردگی، پرخاشگری و عدم تمرکز در کار بر می شود. 5. کشمکش، یعنی حضور کاربر در فضای مجازی و استفاده از اینترنت زمینه ساز اختلاف و نزاع در زندگی واقعی فرد با اطرافیانش شده باشد. و 6. عود، یعنی بیماری اینترنتی، تمایل به سرگیری رفتار خود پس از ترک دارد. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه خانواده سالم و با موضوع فضای مجازی و تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر بنیان خانواده از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. خانم سپهری، کارشناس ایرانی، در رابطه با موضوع فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در صحبت اختصاصی با برنامه خانواده سالم گفت:
سلام، وقت بخیر عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه. امروز در مورد آسیب‌های روانی که فضاهای مجازی برای تک تک اعضای خانواده می‌تونه ایجاد بکنه صحبت می‌کنیم. یکی از این آسیب‌ها انزوا و تنهاییه. کسانی که دائما در فضای مجازی به سر می‌برن، کم کم از دنیای واقعی فاصله می‌گیرن و همه دنیای خودشون رو در فضای مجازی می‌بینن. در این فضا افراد از معاشرت حضوری و رو در رو با دیگران به دور هستن. این افراد فکر میکنن با دیگران هستن، اما در تنهایی خودشون با دیگران ارتباط برقرار میکنن و این مسئله باعث میشه روز به روز از ارتباط مستقیم و تنگاتنگ با اعضای خانواده، دوستان و فامیل دور بشن و در قار تنهایی و انزوای خودشون زندگی کنن. و این تنها موندن و انزوا طلبی کم کم که بیشتر بشه، افراد رو مستعد افسردگی میکنه. در ابتدا به قدر این تغییرات آهسته شکل میگیره که شاید افراد متوجه این تغییرات نشن. اینکه افراد احساس میکنن خلقشون پایینه، حوصله کسی رو ندارن، تا کسی بهشون چیزی میگه از کوره در میرن، پرخاشگری میکنن، بعد برای تسکین خودشون دوباره به فضای مجازی رو میارن که البته و مسلماً این رو آوردن یک مسکن موقت و مخرب خواهد بود و زمانی پی به این مشکلات میبرن که شاید پیدا کردن راه حل براش خیلی سخت و هزینه بر باشه. مورد بعدی خوششیفتگی هستش. افرادی که زیاد در فضای مجازی سیر میکنن، چون با گذاشتن یک پیام، اون هم پیام‌های کپی از جای دیگه، از سوی دوستان مجازیشون و مخاطبان مجازیشون واکنش‌های مثبت دریافت میکنن، استیکرهای خوشایند دریافت میکنن، کم کم یک حس خوششیفتگی به این افراد دست میده. اینا باورشون میشه که خیلی مهم هستن یا اینکه همه چیزدان هستن و خیلی جذابن و این احساس خود باعث میشه انتقاد پذیری کمی در زندگی واقعی و در ارتباط با دیگران داشته باشند و در نتیجه این افراد حتی نتونن یه ارتباط مؤثری با همسرشون و با فرزندانشون برقرار بکنن. مورد بعدی تیکایی هستش که گاهی میبینیم در فرزندان و افرادی که دائما با فضای مجازی سر و کار دارن پیدا میکنن. تیکای چشمی هستش، گردن هست، دست هست و غیره. و آسیب بعدی اعتیاد به فضای مجازیه که گاهی وقت و افراد میبینیم که زمان و وقت زیادی رو صرف گذروندن در این فضای مجازی میکنن بدون اینکه نتایج و فواید چشمگیری عایدشون بشه. و آسیب خطرناک بعدی که شاید باعث بشه تحکیم خانواده از بین بره اینه که یه سری ارتباطات نادرست و ناصحیح با افراد مجازی، دوستان مجازی، ناآشنا، ناشناس با فرهنگ‌های مختلف برقرار میشه و به مرور و با ارتباطات بیشتر سبب میشه که افراد یه وابستگی‌های بیمارگونه به همدیگه پیدا بکنن. خب حالا ما در مورد آسیب‌ها صحبت کردیم. شما را به خدای بزرگ می‌سپارم.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما می توانید توسط پیام رسان‌های واتساپ، ایما، وایبر و تلگرام با شماره پلیس 98-935-875-6735 و یا از طریق پست الکترونی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانه مشهد 2000@mail.ru پیشنهادها، نظرات و انتقادات خود را با ما در میان گذارید. فناوری ظهورهای نوین ارتباطی در عصر حاضر به همراه تحولاتی که در فضای مجازی به وجود آمده است، بسیاری از کارکردهای خانواده ها را دچار اختلال کرده است. در بحث های آسیب شناختی نهاد خانواده، یکی از محورهای مهم بررسی آسیب های ناشی از تحولات خانواده است، تحولاتی که خود منشأ بروز دگرگونی های عمیق در نوع روابط و ارزش‌های خانوادگی است. و البته بسیار این تحولات و دیگرگونی بیرون از بر خانواده تحمیل می شود. از زمانی که اینترنت وارد فضای زندگی انسان شده تا به امروز، با وجود تمامی فایده ها و خوبی های آن، همیشه دغدغه ها و نگرانی ها بر خانواده ها تحمیل شده، موضوعی که در تمام جامعه ها موضوعیت داشته و محدود به جامعه و یا اقلیت خاص نمی شود. از طرف دیگر، به دلیل ویژگی های خاص فضای مجازی و نابودن این پدیده، بسیار از والدین فرصت امکان و یا توان کافی برای شناخت دقیق این فضا و کاربردهای آن را به دست نیاورده که عدم آشنایی مناسب آنها با این فضا و در مقابل استفاده روزمره نوجوانان و جوانان و حتی کودکان از این فضا باعث شده فضای محرمانه و خصوصی در داخل خانه برای فرزندان ایجاد شود و آنها بدون دغدغه و بدون احساس وجود ناظر بیرونی و سایدهای مختلف در این فضا دسترسی یافته و بعضا به دلیل ویژگی‌های سنتی و شخصیتی و